ساعت 8 شب، اینجا رادیو فرداست. رئیس مجلس ایران میگوید محدودیت سفر به آمریکا اصلاح نشود، مقابله به مصر میکنیم. دبیر کل اتحادیه عرب به شدت از اقدامات ایران انتقاد کرد. ایران میگوید اجازه نمیدهد رویکردهای تنش‌آفرین عربستان بر بحران سوریه تأثیر منفی بگذارد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون جدید محدودیت ورود مسافران به آمریکا آن را اقدامی مخالف روح برجام توصیف کرد و گفت اگر آن را اصلاح نکنند از طرف ایران مقابله به مصر خواهد شد و به گفته او در این زمینه تدبیر شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی این مطلب را در سخنان پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس عنوان کرد، اما در مورد تدابیری که ایران ممکن است اتخاذ کند توضیحی نداد. علی لاریجانی همچنین هشدار داد که اگر دولت آمریکا مانع طرح‌های کنگره علیه ایران نشود، مجلس مقابله به مصر می‌کند. بر پایه قانون جدید که در ماه گذشته به تصویب کنگره آمریکا رسید، شهروندان 38 کشور عمدتاً اروپایی، همچنین دارندگان تابعیت دوگانه این کشورها، اگر از سال 2011 به ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باشند، باید از این به بعد برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه در شروع نشست فوق‌العاده این اتحادیه ایران را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل اتحادیه عرب همچنین از کشورهای عربی خواست تا موضعی سخت و روشن علیه آنچه دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی خواند اتخاذ کنند. در نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب که به درخواست عربستان سعودی در قاهره پایتخت مصر برگزار می‌شود، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان حمله به سفارت این کشور در تهران را بازتابی از اقدامات تحریک‌آمیز ایران خواند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی نیز در این نشست با انتقاد دوباره از حمله به سفارت عربستان در تهران گفت این حمله بیخ گوش و جلوی چشم نیروهای امنیتی انجام شد. خبر دیگر این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از آنچه رویکردهای تنش‌آفرین عربستان خواند گفت اجازه نمی‌دهیم این رویکردها تأثیر منفی بر حل بحران سوریه بگذارد. آقای ظریف این اظهارات را روز یکشنبه در تهران پس از دیدار با استفان دمیستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد. او همچنین گفته است عربستان سعودی با اقدامات تنش‌آمیز خود در صدد تأثیرگذاری منفی بر بحران سوریه است. وزیر خارجه ایران در همین حال با اشاره به حادثه حمله به سفارت ایران در یمن گفت جمهوری اسلامی ایران در قبال ضرورت حفاظت از سفارتخانه ها مسئولانه عمل می کند. استفان ده میستورا پیش از سفر به تهران روز شنبه در دمشق با ولید معلم وزیر خارجه سوریه دیدار کرده بود. دور جدید مذاکرات صلح سوریه قرار است حدود دو هفته دیگر در شهر ژنو برگزار شود. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی برای دیدار با مقامات پاکستان روز یکشنبه وارد اسلام آباد شد. این دومین سفر یکی از مقام‌های بلندپایه عربستان به پاکستان در سه روز اخیر محسوب می‌شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز روز پنجشنبه در اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی دیدار کرده بود. وزیر دفاع عربستان قرار است در جریان سفرش به پاکستان با نخست وزیر، وزیر دفاع و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کند. انتظار می‌رود گفتگو درباره تنش‌های اخیر میان تهران و ریاض در صدر مباحث مطرح شده میان مقام‌های دو کشور باشد. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید در جریان حمله به یک مرکز درمانی این سازمان در شمال یمن 4 نفر کشته شدند. این سازمان گفته است که این حمله روز یکشنبه با شلیک راکتی در استان سعدا در شمال یمن انجام شده است. گفته شده است که در جریان این حمله 10 نفر نیز زخمی شدند. استان سعدا در اختیار شبه نظامیان حوثی است. پزشکان بدون مرز در بیانیه خود اشاره‌ای به عاملان این حمله نکرده است. آخرین خبرهای رادیو فردا رو تا این ساعت با هم شنیدیم. بخش بعدی خبرها که سرخط تازه ترین خبرهای رادیو فردا خواهد بود در ساعت 8:30 دقیقه از این رادیو پخش خواهد شد.
radiofarda.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. نتفلیکس خدمات خود را به بیش از 130 کشور جهان از جمله ایران گسترش داده و حالا تقریباً مناطقی کمتر از انگشتان دست از خدماتش بی‌بهره‌اند. نتفلیکس چیست و گسترش خدماتش برای مخاطبان ایرانی چه معنی دارد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانید. نتفلیکس سرویس پخش آنلاین فیلم هفته گذشته خدمات خود را به 130 کشور جهان گسترش داد تا به این ترتیب به جز چین، سوریه و کره شمالی و البته شبه جزیره کریمه، منطقه مورد مناقشه اوکراین و روسیه، خدمات این شرکت برای همه مناطق دنیا در دسترس باشد. در مورد چین، شاید سیستم بسته دولتی در این کشور که در فضای مجازی هم همه چیز را به کنترل خود درآورده، باعث دست نگه داشتن نتفلیکس از گسترش خدماتش باشد. شاید هم به واسطه جمعیت میلیاردی این کشور، نوع هماهنگی‌ها برای داشتن حق پخش فیلم‌ها در این کشور با پیچیدگی و کاغذبازی بیشتری همراه است و به این دلیل نتفلیکس ترجیح داده در این مرحله چین را به فهرست کشورهایی که خدمات خود را به آنها گسترش داده اضافه نکند. دو کشور سوریه و کره شمالی همچنان تحت تحریم آمریکا برای صادرات محصولات و خدمات مختلف هستند و خب اگر نبود دستورالعمل‌های یکی دو سال پیش دولت آمریکا برای لغو محدودیت‌های صادرات خدمات اینچنینی به ایران، لابد ایران هم می‌توانست بخشی از دنیای خاکستری کاربری نتفلیکس باشد. و البته مورد کریمه کمی عجیب است، چون هم ساکنان روسیه و هم اهالی اوکراین می توانند به طور بالقوه دریافت کننده خدمات نتفلیکس باشند، اما این حق از ساکنان شبه جزیره کریمه، منطقه مورد مناقشه روسیه و اوکراین سلب شده. اما نتفلیکس چطور کار می کند و امکان بالقوه دسترسی به آن در ایران و دیگر کشورها چه الزاماتی دارد و چطور ممکن می شود؟
به دات‌کام گوش می کنید.
همه ما با سرویس‌های اجاره فیلم آشنایی داریم. در ایران مراکزی برای این کار در نظر گرفته شده و فروشگاه‌هایی در شهرهای کوچک و بزرگ هست که نه تنها فیلم‌های قابل توزیع در این مراکز را برای خرید به مشتریان عرضه می‌کنند، بلکه خدمات اجاره فیلم هم دارند و به این شکل با پرداخت بهایی کمتر شما یک فیلم را از یکی از این مراکز عرضه محصولات فرهنگی اجاره می‌کنید و پس از تماشای فیلم آن را به آن مرکز برمیگردانید. یک تجربه دیگر ما ایرانی ها در این زمینه افرادی بودند که فیلم ها را در قالب سی دی و دی وی دی به محل کار ما می آوردند و پس از چند روز برای پس گرفتن فیلم های اجاره داده شده و عرضه فیلم های جدید به ما سر می زدند. نتفلیکس نزدیک به 20 سال پیش در سال 1997 برای آسانسازی چنین نقل و انتقالی در کالیفرنیا پایه‌گذاری شد و دو سال بعد در سال 1999 شروع به ارائه خدمات اشتراک در آمریکا کرد. روش نتفلیکس برای عرضه فیلم هم ساده‌تر از روش‌هایی بود که ما ایرانی‌ها تجربه کردیم. مشترکان خدمات نتفلیکس فیلم مورد نظرشان را از روی وبسایت سفارش می‌دادند و آن را یک روز بعد از طریق پست دریافت می‌کردند. بعد از تماشای فیلم هم کافی بود که بسته فیلم را به اولین صندوق پستی بیندازند تا بدون پرداخت هزینه و در اولین فرصت به مرکز نتفلیکس برگردد. نتفلیکس سالها از این طریق به عرضه فیلم در آمریکا می‌پرداخت و با تکیه بر همین روش در 25 فوریه 2007، یعنی تقریباً 10 سال پس از آغاز به کار، 1 میلیاردمین حلقه سیدی را به یکی از مشترکانش رساند. یعنی به طور متوسط اجاره 100 میلیون فیلم در سال. در سال 2009 اعلام شد که نتفلیکس 100 هزار فیلم قابل اجاره جمع‌آوری کرده و مشترکانش در ایالات متحده از مرز 10 میلیون نفر گذشته است. یک سال بعد در سال 2010 نتفلیکس پخش آنلاین را به سرویس های خود افزود و به سرعت رویکرد مشترکانش از اجاره سی دی و دی وی دی به اجاره و تماشای آنلاین فیلم تغییر کرد. در آوریل 2011 اوائل بهار 1390 مشترکان نتفلیکس در آمریکا از مرز 23 میلیون نفر گذشتند، اما نتفلیکس در این زمان خدماتش را به چندین کشور دیگر گسترش داده بود و در خارج از آمریکا هم 3 میلیون کاربر داشت. این رقم رفته رفته افزایش یافت و مثلا در تابستان 2013 اعلام شد که این شرکت بیش از 40 میلیون مشترک دارد که بیش از 32 میلیون نفر از آنها در آمریکا بودند. اما یک تحول دیگر در مورد نتفلیکس در تابستان 2014 روی داد، زمانی که نتفلیکس خدماتش را به 40 کشور مختلف گسترش داد و دستاورد این گسترش خدمات پس از یک سال در اکتبر 2015 آبان پیش این بود: نزدیک به 70 میلیون مشترک که بیش از 43 میلیون نفر از آنها در آمریکا بودند. اما نتفلیکس در این سالها خدمات خود را به شکل دیگری هم گسترش داده است. از سال 2013 نتفلیکس وارد صنعت ساخت فیلم و سریال شد و شروع به عرضه فیلم و سریال هایی کرد که برای اولین بار در این شبکه در دسترس مخاطبان بودند. نسخه آمریکایی سریال خانه پوشالی شاید مشهورترین نمونه از تولیدات نتفلیکس در سالهای اخیر است. روش عرضه سریال های ساخت نتفلیکس هم با سریال هایی که دیگر شبکه های تلویزیونی تولید و عرضه می کنند متفاوت است. شبکه های تلویزیونی معمولاً یک سریال را در طول یک فصل نمایش تولید و به مرور بیشتر به صورت هفتگی عرضه می کنند و خب مخاطبان و بینندگان پس از پایان هر قسمت باید دست کم یک هفته منتظر انتشار بخش بعدی باشند. اما نتفلیکس همه اپیزودهای یک فصل را همزمان در اختیار مخاطب می‌گذارد و این شما هستید که باید انتخاب کنید می‌خواهید این اپیزودها را یکجا ببینید یا برای دیدن آنها در یک بازه زمانی برنامه‌ریزی کنید. دسترسی به نتفلیکس هم از راه‌های مختلفی ممکن است. از سر زدن به وبسایت نتفلیکس روی کامپیوتر یا لپتاپ گرفته تا استفاده از اپلیکیشن‌هایی که نتفلیکس برای تلفن‌ها، تبلت‌ها و تلویزیون‌های هوشمند عرضه کرده است. اگر در خانه پلی استیشن 3 و بالاتر یا ایکس باکس دارید هم می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن نتفلیکس که بر روی این ابزارها تعبیه شده به محتوای نتفلیکس دسترسی داشته باشید. اما گسترش خدمات نتفلیکس به ایران چه معنایی برای مخاطبان ایرانی دارد و ایرانی‌ها چطور می‌توانند در تجربه استفاده از این سرویس سهیم شوند؟ اعلام گسترش خدمات نتفلیکس به تقریباً همه کشورهای جهان یک امکان بالقوه است، به این معنا که برای استفاده از نتفلیکس تنها کافی نیست که شما در کشورهایی باشید که امکان دسترسی برای آنها فراهم شده. پیش از هر چیز شما به یک اشتراک نتفلیکس نیاز دارید، اما برای مشترک شدن لازم نیست حتما کارت اعتباری داشته باشید، بلکه می توانید از کارت های هدیه نتفلیکس که در جاهایی مثل آمازون عرضه می شوند هم استفاده کنید. هزینه اشتراک سرویس نتفلیکس در آمریکا ماهانه بین 10 تا 12 دلار و در اروپا کمی بیشتر است و در این حال کارت هدیه‌ای که بتوان برای اشتراک از آن استفاده کرد با قیمت‌های مختلفی به صورت آنلاین در دسترس است. اما چالش بزرگتر در مورد استفاده از نتفلیکس موضوع پهنای باند و سرعت اینترنت است و برای استفاده از یک سرویس پخش آنلاین مثل نتفلیکس شما به پهنای باند و سرعت بالایی نیاز دارید. در این حال کاربران ایرانی حتما با چالش‌های دیگری هم روبرو هستند که مهمترین آنها فیلترینگ است. هنوز ساعتی از اعلام گسترش خدمات نتفلیکس از جمله به ایران نگذشته بود که گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد فیلتر بودن نتفلیکس در ایران منتشر شد. برخی کاربران می‌گویند که در مراجعه به وبسایت نتفلیکس تنها بخش اشتراک آن در دسترسشان بوده و بخش انتخاب و پخش فیلم فیلتر بوده است و خب به این ترتیب حتی استفاده از فیلتر شکن هم با توجه به افت سرعت اینترنت در زمان استفاده از آن نیازمند سرعت بالاتر و پهنای باند بیشتر است. اگر در ایران برای استفاده از نتفلیکس تلاش کرده اید، برای ما از تجربه خود در این مورد بنویسید. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.